اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهترین ها را در پیش داشته باشید. به همین آرزومندی برنامه صبح امروز آغاز میکنیم. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. اما قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی تفصیل اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. اردوی پاکستان میگوید که روند حصارکشی را در امتداد مرز با افغانستان در هر حالت تکمیل خواهد کرد. جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، روز چهارشنبه گفت که نصب سیم خاردار در امتداد مرز بین دو کشور به خاطر جدا کردن مردم دو طرف مرز نه، بلکه به گفته وی به خاطر حفاظت آنها است. آقای افتخار همچنان افزود که سربازان پاکستانی به خاطر نصب سیم خاردار در امتداد مرز پاکستان و افغانستان جان خود را از دست دادند و حصارکشی این مرز در هر حالت تکمیل می شود. این مقام پاکستانی افزود که اردوی پاکستان مرز با افغانستان را خط دیورند نمی داند، بلکه به گفته ای وی این یک مرز بین المللی بوده که تمام کشورهای جهان آن را به رسمیت شناخته است. در این اواخر ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که در آن افرادی که خود را اعضای طالبان می‌خوانند در حال تخریب حصار مرزی دیده می‌شوند و ادعا می‌کنند که حصار مرزی با پاکستان را تخریب کرده‌اند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز سه‌شنبه بدون ارائه جزئیات در مورد صحت این ویدیوها گفت که رویدادهای در بخش‌هایی از مرز پاکستان و افغانستان رخ داده و طالبان در این مورد از راه‌های دیپلماتیک با پاکستان مذاکره خواهند کرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان، در واکنش به ویدیوهای نشر شده از تخریب حصار مرزی با پاکستان گفته است که نشر این ویدیوها تلاش اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI برای دادن حس هویت ملی به طالبان است. مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه گفتند که سازمان بین المللی هوانوردی ملکی اعلام کرده که مسئولین اداره هوانوردی ملکی پاکستان نگرانی های مسئولیتی را در پیوند به جواز پیلوت های پاکستانی حل کرده اند. در ماه می سال 2020 یک طیاره PIA در شهر کراچی پاکستان در اثر عدم کاربرد دستورالعمل های معیاری پیلوت ها سقوط کرد که در نتیجه آن 97 نفر کشته شدند. در پی سقوط این طیاره مقام های پاکستانی گفتند که حدود 262 پیلوت شرکت PIA در گرفتن جواز پرواز جعلکاری کرده بودند. پس از این رسوایی، اداره مسئولیت هوانوردی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اداره هوانوردی ایالات متحده پروازهای شرکت هوایی پاکستان را به این کشورها ممنوع کردند. صفی الله خان، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی پاکستان، گفت که اداره بین المللی هوانوردی اعتراض خود در مورد مسئولیت را پس گرفته است. اداره هوانوردی ملکی پاکستان از این تصمیم سازمان بین المللی هوانوردی ملکی استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که بتواند در ماه فوریه اعطای مجوز پیلوتان را از سر بگیرد. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که سازمان بین المللی هوانوردی ملکی تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. آنالینا بایرباک، وزیر خارجه آلمان، میگوید که ایران که اعتماد زیاد را ضایع کرد و از دست داد. خانم بایرباک این اظهارات را روز چهارشنبه پس از ملاقات با آنتونی بلینکن، همتای آمریکاییش در واشنگتن، بیان کرد و هشدار داد که زمان کافی برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران باقی نمانده است. ایران و آمریکا به گونه غیر مستقیم و با میانجیگری آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه در ویانا پایتخت اتریش سرگرم مذاکره به خاطر احیای این توافقنامه است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در هفته جاری به پیشرفت دست یابد. جوزف بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که روسیه به خاطر تشدید تنش‌های نظامی در مرز شرقی اوکراین با پیامدهای بزرگ روبرو خواهد شد. آقای بورل این اظهارات را روز چهارشنبه هنگام بازدید از خط مقدم جبهه سربازان اوکراینی با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه بیان کرد. کیف از این بازدید مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را نشانه اعلام همبستگی این اتحادیه در برابر تهدیدهای نظامی روسیه خواند. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که منازعه در امتداد مرز اوکراین و روسیه در حال بدتر شدن است و این تنش‌ها امنیت اروپا را تهدید می‌کند. او افزود که تعهد اتحادیه اروپا به اوکراین این است که هر گونه حمله نظامی به این کشور عواقب و هزینه‌های بزرگ را در پی خواهد داشت. وزرای خارجه آمریکا و آلمان به خاطر بحث روی بحران اوکراین روز چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از این ملاقات گفت که اقدامات روسیه در قبال اوکراین یک آزمون فوری و عاجل را برای صلح و ثبات در اروپا ایجاد کرده است. آمریکا و متحدین اروپایی این کشور ادعا دارند که روسیه با استقرار هزاران سرباز در نزدیکی مرز با اوکراین قصد حمله بر این کشور را دارد، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. از سوی هم روسیه در مورد گسترش ناتو به نزدیکی مرزهایش هشدار داده و خواستار ضمانت‌های اجرایی در مورد عدم گسترش بیشتر ناتو شده است. آقای بلینکن همچنان گفت که او در ملاقاتش با وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که واشنگتن آماده است که با برلین یک جا کار کند تا نگذارد روسیه از انرژی به حیث حربه سیاسی استفاده کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. رئیس جمهور جو بایدن و اداره خود خریداری 10 میلیون تابلت پکسلویت دوای ضد ویروس کرونا ساخت کمپانی فایزر را دستور داده است. این مقدار دوای خریداری شده اکنون به حداقل 20 میلیون میرسد. این تصمیم بخشی از استراتژی رئیس جمهور بایدن برای مبارزه با ویروس اومیکرون است. در حالی که شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده به بالاترین تعداد متعاقب رخصتی های آخر سال رسیده است، رئیس جمهور بایدن به روز سه شنبه در این مورد سخنرانی کرد. پتسی سگوارا خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید در این مورد گزارشی دارد که از همکار ما محمد احمدی می شنوید.
باشندگان شهر واشنگتن دی سی در اواخر هفته به برف بازی پرداختند که نشانه از یک زندگی عادی در زمستان است که واقعات ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده بار دیگر به دلیل نوع اومیکرون ویروس کرونا افزایش یافته است. به روز دوشنبه طبق معلومات دانشگاه جانز هاپکینز، واقعات ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده با رسیدن به 1 میلیون واقعه در 24 ساعت رکورد جهانی را قائم کرد.
امروز من و تیم خود دستور می دهم تا با فایزر برای دو برابر ساختن تقاضای ما از 10 میلیون به 20 میلیون دوز واکسین و رسیدن آن در ماه های آینده کار کنند.
روز سه شنبه رئیس جمهور بایدن استراتژی خود را برای رسیدگی به شیوع اومیکرون علاوه بر خرید تابلت‌های ساخت فایزر مشخص ساخت و متعهد شد که دوز سوم حمایتی واکسن کووید 19 و آزمایش ویروس کرونا را به شکل گسترده مهیا می‌سازد، در حالی که آمریکایی‌ها باید در صف‌های طولانی برای آزمایش ویروس کرونا بایستند. رئیس جمهور بایدن متهم به تعویق و کمبود واکسن شده است. اداره رئیس جمهوری آقای بایدن هنوز جزئیات را روی تقسیم 0.5 میلیارد آزمایش ویروس کرونا و وعده داده شده که در خانه صورت می‌گیرد تشریح نکرده است. انجام آزمایش در محدودسازی گسترش ویروس اومیکرون و بستری شدن ناشی از آن کلیدی محسوب می شود.
ما کار زیاده را نمی توانیم برای جلوگیری از انتشار یک ویروس که قابلیت انتقال خارق العاده ای را دارد انجام دهیم و اگر فقط علائم خفیف را باعث شود، ما می توانیم به نوع با آن کنار بیاییم و تحمل کنیم. ما با کوشش خود در جلوگیری از بستری شدن در شفاخانه همچنان ادامه می دهیم.
ثبوت‌های بیشتری اکنون رونما شده است که نشان می‌دهد که ویروس اومیکرون باعث علائم خفیف‌تر از انواع دیگر ویروس کرونا می‌شود و در برخی مناطق باعث تعداد تلفات کمتر با وجود افزایش واقعات ابتلا می‌گردد.
ما شاهد مطالعات روزافزون هستیم که نشان می‌دهد اومیکرون قسمت فوقانی بدن را مصاب می‌سازد. بالعکس دیگر انواع ویروس کرونا که ششها را مصاب ساخته و باعث سینه و بغل می‌شود. این می‌تواند خبر خوش باشد، ولی ما به مطالعات بیشتر برای ثبوت آن نیاز داریم.
ایالات متحده بیش از 315 میلیون دوز واکسن را به جهان اهدا کرده، در حالی که متحد به 1.2 میلیارد دوز گردیده است. ولی برخی از متخصصان امور صحی میگویند که کشورهای ثروتمند کار کافی را برای واکسین کردن تمام جهانیان و ممانعت از رونما شدن نوع تازه ویروس کرونا انجام نمیدهند.
تا زمانی که ما تعهد خود را به واکسین کردن کشورهای قاره افریقا، جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین دو برابر نسازیم، همیشه این مشکل را خواهیم داشت و به این باید اولویت داده شود. تا کنون نه حکومت ایالات متحده و نه کشورهای عضو گروه G7 این تعهد را کردند.
روز دوشنبه مقامات امور صحی ایالات متحده دوز سوم یا حمایتی واکسن فایزر را برای کودکان از سن 12 به بعد تصویب کرد که باید در روزهای آینده تصویب نهایی شود.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
امروز پنج شنبه ششم ماه جنوری با نخستین سالگرد هجوم عامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به مقر کانگرس این کشور مصادف است. در ششم جنوری که بسیاری تاریخ نگاران آن را سیاه‌ترین روز در تاریخ معاصر دموکراسی ایالات متحده عنوان کرده اند، هزاران نفر بعد از تجمع در مقابل قصر سفید به کانگرس هجوم بردند تا مانع روند تاییدی پیروزی جو بایدن در انتخابات سال 2020 توسط اعضای کانگره شوند. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور بایدن با ایراد یک سخنرانی در کانگرس در مورد واقعه هجوم ششم جنوری صحبت خواهد کرد. این گزارش را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
با گذشت یک سال هنوز هم سوال‌های زیاد در مورد هجوم ششم جنوری سال 2021 بر کانگرس ایالات متحده و اینکه چه کس در نهایت مسئول بدترین حمله در دو قرن گذشته بر این نهاد تقنینی بود وجود دارد. بسیاری از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ادعا دارند که هجوم بر کانگرس جدی نبود، در حالی که منتقدین میگویند که دونالد ترامپ حامیان خود را راهنمایی کرد تا روند تاییدی پیروزی جو بایدن در انتخابات سال 2020 را معکوس سازند. در نهایت شورشیان داخل کانگرس شده و باعث ایجاد نگرانی امنیتی برای قانونگذاران و کارمندان کانگرس شدند.
I'll never forgive. هیچگاه رئیس جمهور ترامپ، نوکران و بدماشان او را که به کانگرس فرستاده بود نخواهم بخشید، البته به دلیل آسیب‌های روحی که بر مأمورین ما بر جا گذاشتند.
به دنبال هجوم ششم جنوری، مجلس نمایندگان کانگرس در مدت چند روز به استیضای دونالد ترامپ رای داد، اما مجلس سنا او را بری الذمه اعلام کرد. قانونگذاران امریکایی تا حال شمار زیادی از جلسات استماعی را در مورد بررسی دلایل ضعف امنیتی آن روز برگزار کرده اند. در اواخر ماه جون، مجلس نمایندگان با تشکیل یک کمیته ویژه برای بررسی عملکردهای دونالد ترامپ رای داد. این کمیته چندین احضارنامه را به مأمورین سابق قصر سفید و کارمندان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ صادر کرده است تا در مورد اقدامات ترامپ در ششم جنوری و روزهای قبل از آن وضاحت دهند. انتظار می رود که این کمیته یافته های خود را قبل از انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 گزارش دهد، اما این یافته ها از لحاظ حقوقی جنبه الزامی ندارد. در محاکم ایالات متحده 704 نفر با جرایم مختلف از عبور غیر قانونی به محوطه کانگرس گرفته تا خشونت علیه منصوبین امنیتی و کارمندان رسانه‌ها متهم شناخته شده اند. در این حال بر اساس تخمین محققین حدود 70 تا 80 نفر شامل در شبکه‌های جنگ طلب حتی با اتهامات جدی‌تر روبرو اند.
اینها یک سلسله از گروه‌های افراطی و تند داخلی اند، به مانند پراود بویز، هود کیپرز و تری پرزنترز که نه تنها به هجوم بر کانگرس متهمند، بلکه در جمع‌آوری پول، تقسیم سلاح، بالا شدن بر زینه‌های کانگرس به شکل یک واحد نظامی و رها کردن سلاح در یکی از هتل‌ها نیز ملامت می‌باشند.
5 نفر در نتیجه هجوم ششم جنوری جان باخت. پرسش مطرح این است که آیا آن بی‌نظمی ناگهانی و به خودی خود به وجود آمد و یا اینکه بخشی از هجوم پلان شده بر راهنمایی رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تعقیب اعتراضات گسترده خشونت آمیز در چندین شهر قزاقستان، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور آن کشور در آلماته، بزرگترین شهر آن کشور آسیای مرکزی، به ویژه در ولایت غربی انگستا، دو هفته حالت اضطرار را اعلام کرد. این اقدام رئیس جمهور قزاقستان بعد از آن صورت گرفت که دولت آن کشور قیمت گاز مایع را بلند برد و این باعث اعتراضات گسترده خشونت آمیز در چندین شهر قزاقستان شد. وزارت خارجه روسیه خواستار حل این وضعیت از طریق گفتگو گردید. جزئیات بیشتر این خبر را همکار ما فرخنده پیمانی دنبال نموده که به توجه رسانیده می شود.
قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان روز سه‌شنبه 4 جنوری به معترضان هشدار داد که فراخوان حمله به ساختمان‌های دولتی و نظامی غیرقانونی است و باید متوجه رفتار خود باشند. وای در بهبوبه اعتراضات در چندین شهر کشور در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردمش اطمینان داد که دولت سقوط نخواهد کرد، اما خواستار اعتماد متقابل و گفتگو به جای مقابل گردید.
هموطنان، من یک بار دیگر از شما می خواهم که منطقی بودن خود را نشان دهید و نسبت به تحریکات داخلی و خارجی کشور و جشن گرفتن حال هوای اعتراض و بیقانونی واکنش نشان ندهید. این فراخوان‌ها برای حمله به ساختمان‌های دولتی و نظامی کاملاً غیرقانونی است. این جنایتی است که ممکن مجازات به دنبال داشته باشد.
پلیس قزاقستان در ساعات اولیه روز چهارشنبه 5 جنوری در حالی که صدها معترض تلاش داشتند تا به دفتر شهردار در بزرگترین شهر این کشور آلماتا حمله کنند، از گاز اشکاور و دنده‌های برقی برای متفرق کردن معترضین استفاده کرد. با گزارش خبرنگار رویترز، پلیس با استفاده از گاز اشکاور و دنده‌های برقی صدها معترض را از میدان اصلی شهر خارج کرد. در همین حال روسیه روز چهارشنبه واکنش نشان داده و خواستار گفتگو در قزاقستان جمهوری شوروی سابق شد، زیرا نارامی‌های بی سابقه بر سر افزایش قیمت انرژی در این کشور آسیای مرکزی از کنترل خارج شده است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که ما از نزدیک وقایع در کشور برادر و همسایه را دنبال میکنیم. وزارت خارجه روسیه همچنان بر راه حل مسالمت آمیز برای حل همه مشکلات در چارچوب قانون اساسی تاکید کرد، نه از طریق شورش های خیابانی و نقض قوانین. این در حال است که پلیس آلماتا روز دوشنبه و سه‌شنبه شهر را محاصره کردند و اینترنت تلفن‌های همراه نیز در مرکز شهر غیر فعال گردیده بود. توکایف روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که یک کمیسیون دولتی در اوکتاهو کار خود را آغاز کرده است و راه حل را به نفع ثبات در کشور ما پیدا خواهد کرد. او از معترضان خواست که مسئولانه رفتار کنند و بعداً دفتر او روز چهارشنبه اعلام کرد که قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان در آلماتا، بزرگترین شهر این کشور آسیای مرکزی و ولایت مانگیستاو در غرب این کشور، به مدت دو هفته حالت فوق‌العاده یا اضطراری را اعلام کرده است. به دنبال این اتفاقات روز چهارشنبه علی خان اسماعیلوفی با عنوان سرپرست صدارت اعظمی این کشور منصوب شد. این تظاهرات بزرگترین تهدید تاکنون برای رژیمی است که توسط نظربایف که در سال 2019 قدرت کنار رفت تأسیس شد و قاسم جومارت توکایف وفادار خود را بر ریاست جمهوری رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
بعد از سقوط کابل و دست طالبان، اکنون نزدیک به 5 ماه است که مشکلات در بانک‌های افغانستان هنوز هم پابرجاست و داد و ستد پولی و نظام بانکی در کابل و ولایات به حالت عادی برنگشته است. محب اقبال از انستیتوت صلح و اقتصاد و مشاور سابق در بانک جهانی طی مصاحبه با روی زمانی میگوید که ثابت نگه داشتن بانکنوت های افغانستان از طریق فروش دلار و همچنان مسدودی دارایی های افغانستان نقش مستقیم بر وضعیت کنونی بانکی در افغانستان داشته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
در موازات بانکداری افغانستان بعد از سقوط نظام جمهوری افغانستان به یک مشکل بسیار عمده دچار شد. ما در دو دهه نظام بعد از حمله امریکا به افغانستان صاحب بانکنوت های جدید افغانی شدیم و این افغانی قیمتش بسیار بلند تعیین شد و قیمت ازی در طول 20 سال از طریق فروش دلار در مارکت ثابت نگه داشته شد تا اندازه‌ای که امکان داشت ثابت نگه داشته شد و این موضوع یک ربط مستقیم به آمدن دلار به سیستم مالی افغانستان داشت. وقتی که طالبا کابل گرفتن در یک شب تمام پولی که به افغانستان می آمد، چی کمک های خارجی بود و یا چی کمک هایی که به دولت می آمد، حتی کمک های نظامی و ملکی هر دویش در یک شب قطع شد و این قطع شدن باعث ازی شد که بانک مرکزی افغانستان امو دلاری که در بازار میفروخت توره نداشت و از این خاطر هم افغانی ارزش خود از دست داد و از طرف دیگه بانک های شخصی که در افغانستان در چند دهه نمیدو دهه گذشته فعالیت داشتن و با بانک مرکزی افغانستان کار میکردن با مشکلی داشتن پول نقد افغانی دچار شدن، چون یا هم پول افغانی خود از بانک مرکزی میگرفتن و بانک مرکزی پول ها را از بازار توسط از دلار خریداری میکرد. فلذا طالبا قانون وضع کردن که $200 در هفته باید از بانک ها کشیده شود و بیشتر از اون اجازه نمیدادن. این یک بخش موضوع بود. یک بخش موضوع دیگه ای بود که یا طالبا یک قانون دیگر وضع کردن که تمام افرادی که به سطح رئیس در نظام پیشین کار کرده بودن تمام پولهای از وارا در بانک ها فریز کرد و بالاخره بعد از چند وقت کسایی که از افغانستان بیرون نشده بودن پولهای از وارا آزاد ساخت و کسایی که از افغانستان بیرون شدن پولهای از وارا تا هنوز هم بند است. دیگه از مردم با مشکلات بسیار جد دچار هستن و از یک طرف و تجارای افغان با مشکل بسیار جدی دچار هستن. تجارای افغانی که پول خود در بانک ها داشتن همیشان نمیتونن که پولای خود و با $200 و نمیتونن که تجارت خود پیش ببرن و مردم با $200 نمیتونن که امور روزنگی خود پیش ببرن.
آقای اقبال، منجمد بودن دارایی های افغانستان توسط ایالات متحده چقدر تانسته که بر این وضعیت تاثیر داشته باشه؟
بله، این موضوع بسیار مهم است از خاطری که طالبا اگه به این پول دسترسی پیدا میکنن یا بانک مرکزی افغانستان اگه به این پول دسترسی پیدا میکنن یک بخشی از این پول دلار نقد است که یک بخش دیگهش دلار نقد نیست که طلا و موضوعات دیگه است که او ما فکر نمیکنم که اونقدر به زودی به درد افغانستان بخوره. برای پولای نقد دلارش میتونه به همین مشکلات عدم موجودیت دلار با ما بانک مرکزی آسان بسازه و بانک مرکزی بتونه برای یک وقتی تا که پول دوام میکنه به بازار دلار عرضه کنه و در مقابلش افغانی بخره و معاشات یک بخش از کلان از مامورین افغانستان که مثلا 200,000 معلم داشتیم بعد یکیش تقریبا 5 ماه شد یا معاش ندادن و دیگه کارمندان دولت هم تقریبا 5 ماه شد که معاش ندادن و دو خواه از بین رفت، پلیس به همچنان که معاش نگرفتن و از بین هم رفتن. دیگه این پولا رول بسیار عمده داره در بحران اقتصادی که افغانستان میان متوجه به افغانستان متوجه و مردم با دسترسی به نان و مواد غذایی ندارن. یک دلیلش موضوع بیماشی و یک دلیل دیگه ایشیست که مردم با پولی که در بانک ها دارن دسترسی ندارن و او باز نوبت خود در بازار اقتصاد ضعف اقتصادی را از خاطر به میان آورده که مردم توانه خرید در بازار را ندارن. دیگه این پول حداقل در کوتاه مدت یک رای حل بود، البته در طولانی مدتی رای حل نیست و افغانستان باید یک راه چاره را پیدا کنه که از اون طریق دلار به افغانستان بیایه و ما بتانیم پولی افغانی را قیمتش تا یک حدی ثابت نگاه داشته بتانیم که او فکر میکنم مربوط به این میشه که طالبان توانایی زیر دارن که با دنیا جور بیاین با توسط بحث دولت رسمی شناخته میشه باشند که او با شرایط خودش داره که طالبان میتونن در بخش حقوق بشر، در بخش حقوق زنان، در بخش شامل ساختن قومای و گروه های دیگری که در افغانستان فعال هستند در دولت میتونن به اون نتایج برسن یعنی، ولی در کوتاه مدتی پولی که امریکای ها فریز کردن یک کمکی بوده میتونست که این بحران اقتصادی را ساده تر و آسان تر بسازن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که از آغاز هفته جاری تا کنون در 31 ولایت افغانستان برف و باران باریده است. اما آن وزارت میگوید که باریدن برف و باران کمک به ختم 8 سالی جاری در آن کشور نخواهد کرد و به بارندگی های بیشتر نیاز است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
بارش برف و باران از آخر هفته گذشته در بیشتر مناطق افغانستان آغاز شد و بر اساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی هواشناسی تا پایان هفته جاری در برخی ولایت‌ها ادامه خواهد داشت. دومین برف زمستانی امسال در کابل از نوبت شب یکشنبه به باریدن شروع کرد و تا پایان روز سه‌شنبه ادامه داشت. بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان از آغاز این هفته تا اکنون 31 ولایت شاهد باران و برف بوده است. اما مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، به صدای امریکا گفت: این برف و باران برای پایان دادن خشکسالی فعلی و یا خشکسالی که در آینده پیش بینی شده کفایت نمی کند. با این حال فابریزیو سزارت، معاون سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد یا فاو در افغانستان، در تویترش گفته است که بارندگی های مداوم کشاورزان در افغانستان را برای پایان دادن به خشکسالی امیدوار کرده است. او نوشته است:
1.3 میلیون نفر که تخم گندم توزیع شده توسط سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد را کاشتند، اکنون به برداشت خوب امیدوارند. محصول خوب و علف برای مالداری برای جلوگیری از سقوط کامل تولید غذایی محلی حیاتی است.
به گفته آقای سزارتی، این سومین فصل در 5 سال گذشته است که دهقانان در افغانستان با خشکسالی مواجه هستند. با این حال سید منتظرشاه، کارشناس امور زراعت، به صدای آمریکا گفت که بارندگی در آغاز زمستان امسال برای کشت و زراعت سال آینده در افغانستان مهم است. این کارشناس امور زراعت افزود:
آغاز برف خوشبختانه فصل زمستان صورت گرفت که به مرور زمان تنشین می شود، نه تنها برای زراعت مفید است، برای آبای بلندبردن سطح آبای زیرزمینی نیزی مفید است و میتانه که زراعت و همچنان آبای زیرزمینی را حمایت بکنه. در زمان ای آبها میتانه که محیط زیست و همچنان اقلیم حمایت کنه.
بر اساس معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نسبت به هر بخش دیگر ساحات شمالی و جنوبی افغانستان بیشتر از خشکسالی آسیب دیدند و 2.2 میلیون مواشی در سراسر این کشور با کمبود علف مواجه است. مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تایید کرده اند که سازمان‌های غیر دولتی بجز سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد که در حکومت قبلی به دهقانان کمک می‌کرد، همه فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. حکومت طالبان از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌ها به دهقانان در افغانستان را از سر گیرد تا آنها کمتر از خشکسالی متاثر شوند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.